بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العربين أرواحنا وجاه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أقبل التحية والسلام. بحث در این بود که چینش مراتب امر فرض و نهی از منکر از نظر انواعی چگونه باید باشه. گفتیم مسالکی در مقام وجود داره، ظاهراً پنج مسلک رو عرض کرد. مسلک مشهور مناسب الی المشهور این بود که مرتبه قلب مقدم است بر لسان و لسان بر ید مطلقا. مرتبه قلب جمیع اصنافه مقدم است. اگر اون کارایی نداشت، احتمال تأثیر درش نبود، اون وقت میاد به لسان، اونم به جمیع انواع، به جمیع اصنافه. او اگر تمامش اثر نداشت، اون وقت نوبت به ید میرسه. ید هم حالا اعمال قدرت غیر منجر به جرح و کسر و مایوج و دیق اونقدر مسلمشه، و اما اونا هم دیگه خب محل کلام در صحبت. برای این قول استدلالی که میتوان کرد، ما که استدلال واضحی برای این قول نداریم جز همون ادلهی که بحث شد که بگیم باید از خفیف به شدید آمد. اطلاقات ادله مقید میشه به این، یا اینکه اطلاقات ادله اطلاق ندارد، ولی اینکه مواردی را که خفیف مؤثر است کسی او را انجام ندهد برود به شدید، شدید مؤثر است برود به اشد، همچین اطلاقی در ادله وجود نداره. از یک طرف مسلم امر معروف واجب است، از طرف دیگه اطلاق این چنینی نداریم. پس بنابراین برای امتثال ادله امر معروف و این واجب الهی باید این ترتیب رو مراعات بکنه. و گفته می شود چون تمام مراتب قلب به تمام اصنافهی خفیفتر است از لسان، فلزو مقدم. و چون لسان هم به تمام اصنافهی خفیفتر است از ید، فلزو باید مقدم. این می تونه دلیل بر اون قول اول باشه، که خب این دلیل خلاف وجدان که ما بگیم تمام قلب تمام اصنافهی خفیفتر است از لسان. خب موارد اینجوری نیست، بل وجدان هم تو صاحب جواهر فرمود، مرحوم امام فرمودن این نه به حسب اختلاف عامر و مأمور و شرایط حافه به مطلب، اینا متفاوت. بنابراین این قول اول، حقیقت این است که قول اول به این نهدی که مشهور فرموده ان لا یمکن الالتزام به. یک حدیث اینا اجازه بدید اینو تمام کنم. یک حدیثی قبلا تو ذهنم خطور میکرد عرض کنم، ولی تو بحث یادم نرفته عرض بکنم، که برای همون مراتب اینم عرض بکنم، حالا استدراک قبل باشه دیگه نگذارید فراموش بشه. یه حدیثی داشتیم قبلا که در کافی شریف بود که عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن دهقان، عن عبدالله بن القاسم و ابن ابی نجران جمیعا، عن ابان بن تغلب، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال کان المسیح علیه السلام یقول ان تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جاره لا محاله ان تارك شفاء المجروح من جرحه کسی که ترک کنه درمان مجروح را از جراحتی که بهش وارد شده، این کسی که تارک است درمان اون مجروح را، شریک و جارهی لا محاله، این شریک اون آدمی است که به این جرح وارد کرد، اون جرح داده این جرح نزده ولی میتونه اینو درمان بکنه، درمانش نمیکنه، این شریک اوست. الی ان قال فکذلک لا تحدثوا بالحکمه غیر اهلها فتجهلوا، سخن حکمت آمیز رو به آدمایی که اهلیت برای اون ندارن بیان نکنید چون شما رو نسبت به جهل میدن، بر اثر جهل خودش حرف حکمت آمیز شما رو نمیفهمه، شما رو نسبت به جهل میدن، لزومی نداره به اون بگید، نگید اصلا که خودتون رو در معرض ذلت قرار ندید. ولا تمنعوها اهلها فتعفموا، اما از اهلش هم دریغ نبرزید که اگه این کارو بکنید گناه کردید. محل استشهاد اینجاست که قبلا هم این روایت رو میخوندیم، ولی یکون احدکم به منزلت طبیب مداوی، شما به منزله طبیب مداوی باشید برای افراد، طبیبی که مداوا میکنه درمان میکنه. ولیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی ان را موضع اند دوائه و الا امسک. این روایت رو برای احتمال تأثیر استدلال بهش میکردیم، یکی از روایاتی که برای احتمال تأثیر بود همین روایت که پزشک این میده که این نسخه اثر میکنه، احتمال اثر رو اقل میده، خب بر اگه میدونه قطعا اثر نداره نسخه نمیده به عنوان طبیب، مگر یه عالم به خدمت شما حضرت که خاصی باشه بخواد پول در بیاره فقط، ولو این که همینجوری دقل باشه، و الا اگه پزشک به پزشکیش بخواد عمل بکنه میبینه که بله این اثری نداره، خب میگه نمیتونم اثری نداره. من یادم هست که وقتی خیلی سابق ها با یکی از اقوام به پزشک مراجعه کردیم، پزشک اون پزشک مهم و متخصص فوق تخصصی بود و قهرن چیزش هم بالا بود، ایشون معاینه کرد و گفت من نمیفهمم، پس داد اون چیز رو، گفت من نمیفهمم و این خیلی خوب که متوجه نمیشم، نمیتونم نه درمانی میتونم بدم نه چیزی متوجه نمیشم، ولی از اون ثمنی رو هم که گرفته بودن اون اجرتی هم که گرفته پس داد تا این که من متوجه نمیشم. خب گاهی آدم ها اینجوری پیدا هم دقل پیدا میشه. حالا این روایت حالا علاوه بر این که بر اون مسئله دلالت میکنه که زیدش بود که فرمود که ان را موضع اند دوائه و الا امسکه، استدلال به جمله قبل میشه که الیکن احدکم به منزلت طبیب مداوی، طبیب مداوی چه کار میکنه؟ از شدید میاد شروع میکنه، اگه با دارو میشه درمان کرد میاد جراحی میکنه، اگه با دارویی که کم هزینه تر است میتونه درمان بکنه میاد اون هزینه رو انتخاب میکنه، اگر از درمانی که ایزانش کمتره اذیتش کمتره با این میتونه درمان بکنه میاد بالاتر رو شدید رو انتخاب میکنه، اگرم بکنه مردم چکار میکنن؟ میگن ملامتش میکنن، چی چکار؟ طبیب مداوی اینه که هرچی پایینتر سهلتر آسونتر میتونه مداوا کنه اون رو انتخاب بکنه. پس این میفرماد ولیکن امر میفرماد که شما مثل طبیب مداوی باشید، خب در باب امر معروف، در باب نهی از منکر، در باب ارشاد جاهل، در باب هدایت مردم، در باب دعوت مردم، همه جاها مثل طبیب مداوی عمل بکنید. بنابراین به این روایت شریف هم میتونیم استدلال بکنیم برای اینکه باید مراعات کرد و اول خفیف ثم شدید ثم الاشد، و همچنین در خود مراتب هم اصنافی که مندرج تحت یک مرتبه و یک نوع هستش بین اونها هم این کار رو باید کرد.
در باره حکمت
بله؟
در باره
نه اون که تمام شد بعد الا انقال میاد دیگه تا ولی یکان. خب این به خدمت شما اصابت استدلال به این روایت و لذا این روایت هم فقها ها همونطور که قبلا عرض کردیم به این روایت استدلال کردن برای تجویز و تأسیس. صاحب وسائل هم در باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف و المنکر و تجویز تأسیس و الامن من الضرر در این باب حدیث پنجم ذکر فرموده است. سند روایت از باب اینکه این روایت در کافی شریف هست از نظر ما مشکل سندی نداره، اما اینکه امام حضرت اینو از حضرت مسیح نقل میکنن و خب ممکنه کسی بگوید که این در امم سابقه این چنین بوده است، لعله چه کار به امت ما داره، بنابراین استدلال برای امت ما نیاز داره به ذم استصحاب بقاء شریعت سابقه در مواردی که ثابت نشده است نسخش، استصحاب شریعت سابقه رو بخن بکنیم. ولی پاسخ این است که این که حضرت این مطلب رو دارن نقل می‌فرمایند در اینجا ظاهر این است که می‌خوام بفهمم این مطلب مطلبی است که شما هم باید مراعات بکنید. داستان‌ها و مطالبی که ائمه علیهم السلام از امم سابقه نقل می‌کنند، از انبیاء سلف نقل می‌کنند، دو قسمه. گاهی هستش که می‌خوام بفرمایم که شبیه این، مثل این، همانند این در گذشته هم بوده، پس بنابراین شما احساس یک مشقت و حرج فوق‌العاده ای نکنید. در مو از من کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، این برای این است که یعنی این مسئله در سابق هم بوده، یک مسئله جدیدی برای شما نیستش، از اون سنگینی و مشقتش کاهش بدن، به خاطر این جهت بوده. گاهی به خاطر این است که میخوام بفرمان همچین وظایفی بوده، اونا گوش نکردن، مبتلا شدن، این جهت عقلی که بین ما و اونا متحد است که ما فرمان الهی رو نبریم، ولی اون فرمان مربوط به ما نیست، میخوان اینو گوش زد بکنن، این جهت توجه بود. اما گاهی هستش که نه، خود اون مضامینی که دارن نقل میکنن میخوام بفرمان این مشترک است بین شما و اونا، مشترک است، این یک چیزی نیست. کما اینکه اینجا هم همینجوره، اون چه در صدرش که میفرماد که ان تارک شفاء المجروح تا آخر، همینجور که لا تحدثوا بالحکمه غیر اهلها فتجهلوا یا ولا تمنعوا اهلها فتعصموا، اینا یه مطالبی نیستش که اختصاص داشته مضامین به امم سابقه. بنابراین ظاهر این است که این روایت شریفه میخواد بفرماید که همینطور که اینا تکالیف امم سابقه بوده، امت مسیح علیه السلام بوده، اینا تکالیف این امت هم هستش. حالا بفرماید صحبت
در آیات قرآن هم
اینکه مرضی امم سابقه، بله اگر استظهار بکنیم اون آیه که اینجوره استظهار بکنیم، یک کسی از آقایون است که ها بفرماید اصول سابق بودن بله گفتم، بله اونا که عرض کردن گفتم بنابر اون رو دیگه چون تکرار نکردیم برای این بود که قلب معنای اظهار ما فی القلب، یا حتی گفتم اظهار نه، نمایوندن این که من مکروه دارم این را راضی به این مطلب نیستم ولو در قلبش هم راضی باشم به این معنا، ولی اون مسئله که فقط در درونش باشه اون گفتیم از مراتب امر معروف اصلا نیست، اون وظیفتون اخرى تکلیفون آخر اون، اما اونی که از مراتب امر معروفه که دیگری رو میخواد وادار کنه بر ترک معصیت، این اینه که اون رو اظهار کنه. حالا اظهاراتش هم مثلا به سالهایی داشت دیگه. به خدمت شما عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم، یک مقام خبروی که بحث کردیم که بله از خفیف به شدید، از شدید به اشد خواهد اومد، اینو عدل گفت. گفتم حالا اگه اینو بخوایم تطبیق کنیم در مقام تطبیق، فقها اقوالی دارن که صغرویه، یعنی اون قانون کلی رو بخوایم تطبیق کنن پنج مسلک پیدا شد. مشهور اومدن گفتن چی؟ اینجوری ترتیب دادن، یعنی پس این مشهور چیکار میکنه؟ میگه آقا قلب جمیع اصنافه خفیف‌تره، درست؟ از لسان به جمعی اصناف، لسان به جمعی اصنافی خفیفتر از یده. اینجوری گفته، گفتیم خلاف به اجدانه. شما اومدید اینجوری میفرماید، اگه دلیل تعبدی دارید که شارع اومده اینجور ترتیب داده، مثل باب زکات، زکات در باب زکات شارع دو تا حرف داره، یکی میگه زکات واجب، دو اومده این زکات واجب رو که خدا دیگه این کارو نفرموده، خدا فرموده زکات واجب. پیامبر از این مشن صلی الله علیه و سلم این زکات واجب رو در نه چیز قرار داد، درست؟ که حالا یه فرق بحث فقهی هم در اینجا هست که این چیزی که از اول قرار داده است به عنوان اون زمانهایی بوده که اینجور مصلحت میدیدن، الی یوم القیامه هست. اگه اون باشه فقیه در زمان دیگه میتونه جابجا بکنه، بگه مثلا الان گندم فرض کن برنج زیاده، حالا این که اینم یه نظریه ای هست، اما نظریه شاذیه خیلی که کسی این حرفو بخواد بزنه. ولی اصل این تفکر وجود داره در باب زکات که ما بگیم که اصنافش و مواردش ممکنه به دست ولی امر باشه و پیامبر از باب ولی امر اومدن در اون نقطه فر بودن. اینجا حالا همین بحثه که بله دو تا حرفه، یکی این که خدا فرموده امر معروف بکنی و خدا فرموده از خفیف به شدید بیاد، از شدید به اشد برید. حالا اومدن باز تعبدی داریم که بله تمام اینا خفیفه، خفیفه تمام اینو داریم. ما دلیل لفظی و روایی بر این مسئله پیدا نکردیم که همچین حرفی بزنیم. و اگر بخوایم به صرف نظر از روایات تعبد شرع بگیم، باز ببینیم خلاف وجدانمونه که بخوام این حرفو بزنم. پس بنابراین قول مشهور، اگر مشهور فرموده منسوب به مشهور، چون همه کلمات همه که به دست نیامده، ولی خب ادعای فراوانی فرمودن، اینش مسلم که پس مسلک مشهور قابل قبول نیست به خاطر اینجا. اما آره میخوام اونجا ذکر کنید، بله بله اونجا، چون یادمون رفت، هی یادمون رفت که اینجا بگیم، اینجا گفتیم که شما اضافه کنید تا اونجا. بله دلالت این زاران دلالتش بد نباشه.
روایت داره میگه طبیب جایی که
نه اون که زیلشه دیگه، اونم یکی از آثارشه، میگه مثل طبیب. نه ما به خود این که فلیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی، به منزله طبیب باشی، به منزله طبیب بودن اینه که چیکار کنیم، مراعات بکنیم این جنبه رو دارم ادامه می اون یکی از آثارشه، نه که تمام آثارشه. یکی از آثارش هم اینه که اگه موضع دید اثر دید میدونه نبود، نه اجمال هیچ درست نمی کنه. میگن آقا اگر کسی گفت که به خدمت شما حضرت مثل شیخ انصاری دست بخوانید، ایشون روزای تعطیلیش هم مطالعه میکرد، چیزی مینوشت، معناش اینه که چیزای دیگه‌اش نه، همه جا آتش، یعنی حالا یکی شده تصدیق نمی‌مابرد تخصیص به زید اگه کرده، یعنی یکی از آثار که حالا اونجا مورد نیاز بوده داره میگه، و الا اون کبرا کبرویه به کبرویات خودش باقیه و هیچ اجمالی پیدا نمی‌کنه اینجا.
نیت و اینها که نداره، باید ببینیم که خودش ظهور داره در اینکه از چه جهت مثل طبیب باشید یا نه. اما اگر دلیلی بر شباهت از جمعی جهات یافت نشه دیگه مجمل میشه معلومه از این جهت مورد نظر ما هم میگه مثل اون باشید یا نه، حیثیت دیگه یه قدر متعقن هم تازه ممکنه
قدر متعقن باعث اجمال نمیشه اطلاقا. میگه مثل طبیب مداوی باشه، طبیب مداوی چیکار میکنه؟ میخواد مداوا کنه، چیکار میکنه؟ دقت میکنه، شما دقت بکنید، اگه دید اثر داره انجام بده، اگه دید اثر نداره انجام نمیده. در مقام معالجه که برمیاد اول کارو نمیذاره، آخر یا جراحی بکنه، اگه کارهای دیگه نمیده، همه اینا رو داره میگیره. طبیب میدونه
که
داروی
درجه بالاتر همیشه یه عوارض و ضرری داره، ولی شما این
نکته را
فرمودید که وقتی
بله اینجا میدونم
نگاه میکنه که نه اینجا برعکس ممکنه مصلحت رادیت بیشتر باشه، از اون جهت آقا مستحق تعزیر است، این رو در نظر بگیریم.
بذار
همینجا
میتونه
فرق باشه بین
طب
جسمی با این
بحث بله، یعنی اگه اینجا تداوم شد اشکالی نداره، ولی اوناش که به دست من به ما و اون مال خدا بود، اون مال شارع بود که اون کارو کرده. الان همون شارع داره من به من میگه مثل طبیب رفتار کن، اون مال شاه دقت کنید، نه اون در مقام اونی که میگفتیم ممکنه رادعیت بیشتر رو در نظر گرفته شه، اون مال او بود که داره محاسبه میکنه در مقام جعل قانون. اما الان همون که قانونا رو جعل کرده به من گفته مثل طبیب عمل کن، این دستور به من داده که من عبدم ان شاء الله، به من عبد داره میگه چیکار کنم، میگم مثل طبیب، میگم خب طبیب چیکار میکنه؟ اون که میگه محاسبت بکنه شاید رادعیت رو در نظر گرفته، شاید چی اون در مقام جعل خودشه که مسائل و مفاسد من مبادی احکام رو داره حساب میکنه برای جعل قانونش. الان همون قانون گذاری که گفته امر معروف و نهی از منکر بکن، همون قانون گذاری که گفته دعوت به خیر بکن، همون به من داره میگه مثل طبیب عمل بکن. خب من میگم طبیب چطور عمل میکنه؟ طبیب میاد مراعات مرتبه رو باید بکنه.
یه فقط همین وجه مشابهت در بیان شعار مدخریتش چجور باید میگونه؟ فقط همین مده
اگه بود، اگر خلاف ظاهر حدیثه، خب حدیث ظاهرش نیست.
بگیم اگر بود چجور بیان میکرد عرفن؟ آیا لازم بود بگیم فقط در این جهت، در تشبیهات ما اگر یه جهت خاصی مد نظر اون باشه باید تأکید بکنیم بگیم
بعد بلا یه جوری بگید که اطلاق نداشت. الله اکبر. بعد یه جوری بگید که اطلاق نداشت.
نه تشبیهاتی
که عرفا میارن لازم نیست. میگید که اطلاق داره دیگه چیکار باید کرد؟
وقتی دارم میگم کل اسد لازم نیست بگم کل اسد فش شجاع فقط. چرا به خاطر اینکه وقتی تشبیه میکنن
اینجا که تشبیه
چرا دیگه
اینا که آثار روشنه. ببینید اون در
باب خاص بگم عرفا همینطور.
نه آثار روشن اطلاق تنزیل آثار روشن رو میگیره، آثار غیر روشن خفیگر رو نمیگیره، اما آثاری که روشنه که میگیره. خب طبیعی یکی از روشنه به مردم گفتن آقا امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، مردم هدایت کنید، دعوت به خیر کنید. حالا بهشون میگن آقا مثلا طلاب محترم میخوان تبلیغ کنن ایام تبلیغیه، یا آقا اینا تو مرجع محترم میاد صحبت میکنه مثلا به طبیب عمل کنید. اینجا یعنی چی؟ هم بس طبیب عمل کنید یعنی چی؟ یعنی اینکه مراعات بکنید
فلان درست هست مطلب مقام بیانش باید ثابت بشه.
بله
چون فرمودید که اصل این نیست که در مقام بیان باشه، در مقام بیان
اینجا روشنه که در مقام بیان ظاهر اینه که میگه مثل طبیب باشه دیگه. اصلا کجا مثل طبیب باشه؟
مقام بیان این مطلب.
خب دیگه به خدمت شما عرض شد که کلون الان باب الاجتهاد واسه اون، حالا ما داریم اون چه که به نظر اون میاد از این حدیث شریف عرض میکنیم بلکم الخیار. و اما بله بله آخر الدواء الکی، اونم معیده الکی آخر الدواء داغ کردن، آخر نی که از اول یه داغش بکن، آخر الدواء الکی اونم به همین زمینه بکنیم همینو داره میگه که طبیب باشید، یعنی اون جهات سخت و خشونت و بلانو بذارید برای آخر کنه که چاره نبود که آخر الدواء الکی هست، اما قبلش چی از اول دیگه این کارو بکنید روشنه که این. خب اما قول دوم که قول شیخ الاستاد بود که ایشون فرمود که ما سه مرحله رو قبول داریم ولی مرحله اول و دوم رو جاشو عوض کرد و بود لسان اول قلب بعد ید بعد. ایشون و مرحوم آقای تبریزی و مرحوم عایشه آرودی قدس سرهما اینجور فرمودن. خب اینو بر چه اساسی فرمودن؟ ممکنه بفرماین که همین ادعا رو بیان بکنن که با لسان به تمام اصنافهی این خفیفتر است از لسان، ببخشید لسان به تمام اصنافهی خفیفتر است از قلب به تمام اصنافهی، ولی زا این اول آوردم قرار داد. خب اگه این مدرکشون باشه خلاف بشنان همونجور که قرار بودیم خلاف بشنان اینجوری نیست به همون بیانی که در قبل بود. ممکن هست کسی به بعض روایات برای این نظر تمسک کنه، متاسفانه استدلالی از این بزرگان دیده نشده چون مباحث رو استدلالی ننوشتن. بعضی جا در مکاسب محرمه یا در قضا و شهادات مرحوم آقای تبریزی یه مقدارکی از بعض جوانب امر معروف و نهی از منکر بحث کردن که قبلا آوردیم، اما باز این خصوصیات در اونجاها بیان نشده و برش استدلال نشده. این روایت روایتی که از شیخ مفید قدس سره در اختصاص عن الحارث ابن المغیره قال لقيني ابو عبد الله عليه السلام في بعض طرق المدينه قبلا یعنی از طرف مقابل. فقال یا حارس قلت نعم فقال لأحملن ذنوب سفهائكم علی خلمائكم، گناه سفهاتون رو بر خلما و علمائتون جن نعم میکنم، پای اونا میذارم. قلت و لما جعلت فداك قال ما یمنعکم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون ما يدخل علينا منه العيب عند الناس والعزا. اگه مردی ببینید یه کارهایی میکنه که مکروه دارید اونا و کارهایی میکنه که در اثر کارهای اونا بر ما که اهل بیت باشیم عیب وارد میشه پیش مردم، اذیت و آزاری بر ما وارد میشه، ما یمنعکم ان تأتوه و تعذوه و تقولو له قولا بلیغا. قل تو اذن لا یقبل منا ولا یطیع اونا. قال فاذن فهجروه و اجتنبو مجالسته. که اینجا اول از حضرت فرمود با زبان با لسان برید وعظ کنید، مسیحت کنید اونا رو، پند بدید اونا. گفت آقا این اثر نداره. حضرت اون وقت فرمودن چه چکار کنید؟ فرمودن فهجروه و اجتنبو، که این هجر و اجتناب و اینا همون مراتب و اسناد قلب بود. اون لسان بود. کسی توهم بخواد، یعنی حالا توهم نگیم فعلا در مقام بیان استدلال نباید بگیم توهم، تو بعد ببینید درسته یا درسته. کسی بگه اینجا حضرت چیکار کردن؟ اول چیو قرار لسان قرار دادن؟ بعد گفتن اگه گفت آقا این اثر نداره، حضرت فرمود که حالا فهجروه هم و چنده مجالس هم قطع رابطه باشون بکنید و محجور بدارید اونها رو. این حدیث شریف که در اختصاص مفید هست، شبیهش در کافی هست، در سرائر هست، در تحذیب شیخ طوسی هست. حالا تحذیب کافیشو بخونم. و ان هم یعنی ان الادع ان سع ان ابن محبوب عن خطاب ابن محمد عن الحارث ابن المغيره ان ابا عبد الله عليه السلام قال له لا احملن ذنوب سفهائكم على علمائكم الا ان قال ما يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به العزاء ان تعتوه وتؤنبوه ملامتش کنید و تعذلوه. این تعنیب و تعذیل با ضال هر دوش به معنی ملامت آمده. و تقول له قولا بلیغا قلت جلت فدا اذن لا یقبلون منا قال اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم. که اینم تقریب استدلالش همون قبلیست و هر دوش هم از حارث ابن المغیره هست دیگه، ظاهرا یک روایت باشه. اونم که ابن ادریس فرموده در مستدرکات مستطرفات، اونم از حارث ابن المغیره هست، منتها مال تحذیب مرسل هست، راوی رو نفهمه. قال قال صادق علیه السلام. ولیکن استدلال به این حدیث شریف هم برای ما نحنفی و برای اثبات این مطلب تمام نیست، چون میگه آقا این اثر نداره، قبول نمی کنه، داره میگه شرط تأثیر وجود نداره، نه زبان فقط تأثیر، میگه شرط تأثیر وجود نداره. حاضر هر حالا عزت دقام، حالی که شرط تأثیر وجود نداره و باب امر معروف و نهی از منکر اینجا قابل پیاده شدن نیست، چون شرایط وجوبش نیست، شما از اینا چکار کنید؟ اجتناب کن. که انشاءالله در باب بعدی که سائر وظائف نسبت به آسین اونجا بررسی می شود، که غیر از امر معروف و نهی از منکر ما وظائف دیگه هم داریم، ولی ممکن گفته بشه بله اگه یه جمعیتی هستن، یک افرادی هستن، امر معروف و نهی از منکر در اون اثر نمی کنه. بعد حضرت اینجا هم بازی خصوصیت داره، یه گناه خاصیه، یعنی گناهی که با اهل بیت و اهل بیت آزار میده، موجب عیب اهل بیت داره میشه. این اهل بیت رو در چشم مردم دارن خار میکنن، معیوب نشون میدن و آزار اونجاست. در این مورد حضرت فرموده برید این کارا بکنید، اگه نشود فاصله بگیرید از اینا رو من و الا حالا یک کسی هر گناهی انجام بده شما محجور باید بکنید اون را و فلان، از این هم ازش استفاده نمیشه. یعنی گناه ویژه‌ایه، گناه خاصیه که از این دستور رو دارن میفرمایند در اینجا. بنابراین درسته که در این روایت ابتداعا لسان گفته شده و بعد هجر و ترک مجالست گفته شده، اما این هجر و ترک مجالست از مراتب اولای، از اون قلبی نیست که محل کلام ماست. این یه وظیفه آخریست که در جایی که احتمال تأثیر در اونجا داده نمی شود حضرت میفرماید از اینها دوری بجویید و جدا بشید. بله اون در مورد خانم هاست که دیگه همسر یک کسی، نه هم مطلق هاست. بله اونا که اووردیم اون روایات اون نه اونا همون عدله است که باش به خدمت ترتیب رو گفتیم استفاده میشه دیگه. اونا یکی از همون مجموعه ایست که گفتیم مجموعه اینا رو که رو هم میریزیم ازش همون ترتیب رو استفاده میکنیم که از خفیف باید بشه دیگه. این آیه هم جز همون مجموعه هستش. پس بنابراین این هم که استاد و مرحوم عایشه آورده قدس سره ما فرمودن که لسان مقدم است بر این، این هم باز ما دلیلی برش پیدا نمی کنیم نکردیم، چون اگر بخوایم بگیم واقعا همه اون خفیفتر از همه اینه خلاف وجدانه، اگر بخوایم بگیم دلیل تعبدی در خصوص مقام وجود داره، ما دلیل تعبدی غایت چیزی که توانستیم برش پیدا کنیم این قبیل روایات هست که این قبیل روایات هم مربوطه به بحث نمیشه. خب بنابراین فرمایش ایشون هم این دو بزرگوار هم برای ما لا بگنون و لا مبگنون، خودشون هم جایی نفرمودن. حالا من نشد که از دوستانی که با ایشون زیاد محشور بودن تو این ابواب از اونام سوال کنم که چیزی ازشون شنیدن یا نه، حالا اگر شد سوال میکنه میشه. و اما قول سوم که حالا یه وقت گذاشته برای فردا. بله بله.